ساعت 10 شب به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سلام، خوش اومدید به 22. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو. شبانگاه دوشنبه است، 19 مرداد سال 1405 خورشیدی، برابر با 10 اوت سال 2026 میلادی. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از بررسی سخنان رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر وارد آوردن فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی، تاکید ایران بر بسته ماندن تنگه هرمز تا زمانی که محاصره دریایی آمریکا ادامه دارد، و تعیین محسن رضایی به عنوان نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی. البته گزارش‌های شنیدنی دیگه ای هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید تا تقدیم حضورتون کنیم. فعلا پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با صدور احکامی جداگانه، 6 فرمانده و مدیر ارشد در ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج را منصوب کرد. بر اساس این احکام، علی عبداللهی، فرمانده پیشین قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، ریاست ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را بر عهده گرفت و کیومرث حیدری به عنوان جانشین او تعیین شد. احمد وحیدی، وزیر کشور در دولت ابراهیم رئیسی، با دریافت درجه سرلشکری به فرماندهی کل سپاه پاسداران رسید و مصطفی ایزدی از فرماندهان ارشد سپاه جانشین فرمانده کل سپاه شد. در دو حکم دیگر، علی عظمایی به عنوان فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران و حسین طائب، روحانی و مدیر ارشد امنیتی سابق جمهوری اسلامی به عنوان رئیس سازمان بسیج مستضعفین انتخاب شدند. این انتصابات در حالی انجام شده که ساختار فرماندهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی طی ماه‌های اخیر با تغییرات گسترده‌ای روبرو بوده است. و در خبری دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد واشنگتن در مذاکرات آینده با تهران موضوع دریافت غرامت از جمهوری اسلامی را مطرح خواهد کرد. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال در واکنش به درخواست ایران برای دریافت غرامت بابت خسارات عملیات نظامی 5 ماه گذشته نوشت این موضوع تا کنون در مذاکرات دو طرف مطرح نشده، اما اکنون آمریکا نیز خواستار غرامت است. او جمهوری اسلامی را مسئول کشته و زخمی شدن نیروهای آمریکایی با بمب‌های کنار جاده‌ای دانست و خواستار پرداخت غرامت به خانواده‌های آنان و دیگر کشته شدگان شد. به گفته رئیس جمهور آمریکا، جمهوری اسلامی طی 50 سال گذشته صدها هزار معترض ایرانی و در 5 ماه اخیر 52,000 نفر را کشته است و باید غرامت خانواده‌های آنها را نیز بپردازد. او همچنین گفته به نمایندگانش دستور داده است که موضوع دریافت غرامت از تهران را در تک تک مذاکرات آینده با مقام‌های جمهوری اسلامی با جدیت مطرح کنند. و در خبری دیگر، محمد باقر خرازی، دبیر کل حزب الله ایران، مدعی شد مشتبه خامنه‌ای 3 سال از دفتر پدرش مطرود بوده و همین موضوع باعث شده از کشته شدن در امان بماند. محمد باقر خرازی در ویدیویی تازه منتشر شده ادعا کرد مقام‌های دفتر علی خامنه‌ای زمینه کنار گذاشته شدن مشتبه خامنه‌ای را فراهم کرده بودند. او همچنین بدون ارائه شواهدی مدعی شد ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین ایران، به دلیل تلاش برای رسیدن به رهبری کشته شده است. محمد باقر خرازی پیشتر گفته بود مسعود پزشکیان بارها استعفا یا تهدید به استعفا کرده و مشتبه خامنه‌ای اعلام کرده در صورت تکرار با کنارگیری او موافقت خواهد کرد. ادعاهایی که دفتر رئیس جمهوری و دفتر رهبر جمهوری اسلامی آن را تکذیب کردند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز شنبه اعلام کرد محمد باقر خرازی به دلیل آنچه دلایل متعدد امنیتی خوانده شده به دادگاه ویژه روحانیت احضار و تحت تعقیب قرار گرفته است. و در خبری کوتاه اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت تهران دلیلی برای نگرانی از توافق دفاعی مکه میان عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه ندارد و این پیمان را اقدامی علیه ایران نمی‌داند.
مشروع خبرها رو می‌شنیدید از نسرین افشار.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن فعلا به جای گسترش حملات نظامی فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را در اولویت قرار داده، تهران مسئولیت ادامه بحران در تنگه هرمز را متوجه آمریکا میداند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید تا زمانی که آنچه نقض‌ها و اقدامات مخرب آمریکا میخواند ادامه داشته باشد، شرایط برای بازگشت امنیت کامل به تنگه هرمز فراهم نخواهد شد. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که مذاکرات ایران و عمان درباره تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز ادامه دارد و همزمان فشار محاصره دریایی و اقتصادی آمریکا بر ایران هم حفظ شده است. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن در حال حاضر ترجیح میدهد به جای آغاز دور تازه‌ای از حملات نظامی علیه تهران، فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ایران را افزایش دهد. رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه در گفتگو با وبسایت آکسیوس گفت آمریکا فعلا در قبال ایران با شدت کمتری عمل میکند و مذاکرات نیز به صورت محدود ادامه دارد. او وضعیت اقتصادی ایران را دشوار توصیف کرد و گفت تورم بالا و کمبود منابع مالی حکومت ایران را تحت فشار قرار داده. دونالد ترامپ اضافه کرد محاصره دریایی ایران بحران اقتصادی این کشور را تشدید کرده. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری روز دوشنبه گفت بسته ماندن تنگه هرمز ناشی از اختلافات میان ایران و عمان نیست، بلکه به گفته او نتیجه حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران بوده است.
مذاکرات بین ایران و عمان برای تعیین مسیر تردد کشتیرانی امری دو جانبه بین ایران و عمان، حتما خب آثار و پیامداش متوجه کشتیرانی بین المللی سایر کشورها خواهد شد، ولی فی نفسه مذاکره ای است دو جانبه بین دو دولت ساحلی با هدف خیلی مشخص که همون توافق بر سر مسیر تردد ایمن کشتیرانی از تنگه هرمز است. در نظر داشته باشید ما کماکان در جنگ هستیم. مادامی که محاصره دریایی آمریکا ادامه داشته باشه، طبق قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، محاصره دریایی از این جنس به مثابه عمل تجاوزکارانه است.
آقای بقایی اضافه کرد استفاده از پایگاه‌های مستقر در کرانه جنوبی خلیج فارس برای حمله به ایران از عوامل اصلی وضعیت کنونی در تنگه هرمز بوده و به همین دلیل مذاکرات تهران و مسقط درباره مسیر تردد کشتی‌ها به صورت دو جانبه انجام می‌شود. در همین حال ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده بیش از 20 کشتی جنگی ایالات متحده برای پشتیبانی از ماموریت‌های نظامی از جمله اجرای محاصره دریایی ایران در خاورمیانه مستقر شدند. سنتکام میگوید از زمان آغاز این عملیات مسیر 55 کشتی تجاری را تغییر داده. دو کشتی را با شلیک متوقف کرده و نیروهای آمریکایی وارد دو کشتی دیگر نیز شدند. همزمان سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا سطح تهدید برای کشتیرانی در منطقه را همچنان شدید ارزیابی کرده. این نهاد حملات و اقدامات سپاه پاسداران علیه کشتی‌های تجاری را ایزایی خوانده و می‌گوید تماس‌های رادیویی، پرواز پهپادها و پایش شناورها همچنان ادامه دارد. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا همچنین درباره خطر مین‌های سرگردان و ثبت نشده در تنگه هرمز هشدار داده. ادامه بلا تکلیفی درباره بازگشایی کامل تنگه هرمز بازار جهانی نفت را نیز تحت تأثیر قرار داده. به گزارش رویترز روز دوشنبه قیمت نفت برنت به بیش از 84 دلار در هر بشکه و نفت خام آمریکا به حدود 79 دلار رسید. این در حالی است که هر دو شاخص نفتی هفته گذشته به امید دستیابی به توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز بیش از 7% کاهش یافته بودند. در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی نیز تغییراتی گزارش شد. مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در حکمی محسن رضایی را نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی معرفی کرد و ساعتی بعد مسعود پزشکیان رئیس جمهور حکم دبیری این شورا را به نام او تایید کرد. رضایی در تیر 1405 اعلام کرده بود سیاست هم جنگ هم مذاکره پایان یافته و اگر آمریکا حملات را ادامه دهد ایران وارد مرحله تهاجم و انهدام کامل خواهد شد. او توافق احتمالی با واشنگتن را با آزادسازی 24 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران گره زد و هشدار داد در صورت ادامه جنگ درگیری به اقیانوس هند، باب المندب، دریای سرخ و مدیترانه کشیده خواهد شد. به این ترتیب در حالی که واشنگتن فعلا از گسترش عملیات نظامی فاصله گرفته، فشار دریایی و اقتصادی بر ایران ادامه دارد. تردد در تنگه هرمز همچنان محدود است و همزمان نشانه‌هایی از تغییر در آرایش امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی دیده می‌شود.
گزارشی بود از مهران کریمی. در حالی که ایران اعلام کرده بازگشایی تنگه هرمز منوط به لغو محاصره دریای آمریکا است، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه تایید کرد عباس عراقچی و محمد باقر قالیباف دو عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران برای سفر به پاکستان دعوت شدند. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که واشنگتن در هر مذاکره آینده با تهران موضوع دریافت غرامت از جمهوری اسلامی را مطرح خواهد کرد. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم رضا جمالی ارزیابی محمد قائدی پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن را جویا شده است.
فکر میکنم دعوت پاکستان از مقامات ایرانی و گفتگویی که وزرای خارجه ایران و پاکستان داشتن بیشتر ناظر بر این دغدغه است که این توافق مکه یک ائتلاف علیه ایران تلقی نشه. علاوه بر این ممکنه که در خصوص میانجیگری هم پاکستانی ها در این سفر بخوان که تسهیلگری بیشتری کنن. جمهوری اسلامی در پیام آخری که آقای ذوالقعنت قبل از استعفاشون طرح کردن و پست کردن روی سوشال میدیا، خواسته هاش رو چیزی بیشتر از اون توافقنامه 14 بندی طرح کرد. توقف جنگ در فلسطین و فضا دادن به تمام گروهایی که ایران حامیشون هست هم اومده بود. این نشون میده که جمهوری اسلامی تقاضاهاش رو بیشتر کرده. ممکنه که مقامات قطری، عمانی و پاکستانی تلاش داشته باشن که ایران رو متقاعد کنن که بر سر همون توافقنامه 14 بندی برگرده.
آقای قائدی، حالا به رغم برخی تحرکات دیپلماتیک که در جریان هست، اما وقتی که به شرایط میدانی نگاه میکنیم میبینیم که همچنان تنگه هرمز بسته است و محاصره دریایی آمریکا برقراره. مشخصا به نظر شما الان این گره کار کجاست؟
در خصوص ایران در زمان جنگ دو تا ابزار در اختیار داشت: شلیک به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، به خصوص پایگاه‌های آمریکا در این کشورها، و تنگه هرمز. الان که در زمانیه که جنگ متوقفه، ایران اون اهرم اول یعنی شلیک به اون کشورها رو از دست داده، اما تنگه هرمز رو همچنان حفظ کرده. در کنار حفظ تنگه باب المندب، تنگه هرمز و باب المندب به عنوان مهمترین و شاید تنها اهرم فشار ایران تلقی بشه. با توجه به این، ایران میخواد تمام درخواست‌هاش رو از رفع تحریم‌ها، گرفتن خسارات و غرامت جنگ، برداشت شدن محاصره، همه رو خلاصه کنه در این اهرمی که در اختیار داره و این رو اونقدر قدرتمند می‌بینه که آمریکا رو بخواد وادار کنه به اینکه این خواسته‌ها رو گردن بگذاره. از اون طرف در آمریکا سه تا اتفاق در طول یکی دو هفته گذشته افتاد. اول پیروزی این آقای السید در ایالت میشیگان در انتخابات مقدماتی بین دموکرات‌ها بود که کارزار اصلیشون بحث هزینه‌های زندگی و مخالفت با آیپک بود. این بحث هزینه‌های زندگی بحثیه که مهمه و پیروزیش در مقدماتی‌ها یک پیامی رو با آقای ترامپ و به جمهوری خان ارسال کرد. اون پیام اینه که در انتخابات ماه نوامبر ممکنه که هزینه‌های بالای زندگی به قیمت کرسی‌های جمهوری خان در کنگره در واقع تموم بشه و اگر که دموکرات‌ها در کنگره بیان، حتما که آقای ترامپ دو سال بعدی با استیضاح مواجه خواهد شد و سال‌های سختی رو داشت. اتفاق دوم این در واقع درزهای خبریه که داره دائم در آمریکا اتفاق میفته و نارضایتی مقامات ارتش و مقامات سیاسی رو نشون میده. من فکر میکنم با توجه به این فشار آقای ترامپ سه تا سناریو داره. یکی این که بخواد دوباره وارد جنگ بشه، یک ضربه محکمتری بزنه برای اینکه چیز بیشتری بگیره. در فضای فعلی برداشت نمیشه که یک جنگ مجدد، ضربه مجدد باعث بشه که جمهوری اسلامی حاضر باشه از تقاضاش کوتاه بیاد. دومی گزینه اینه که خواسته های فعلی جمهوری اسلامی رو بپذیره که این به مفهوم پذیرش شکست در جنگ. و سومی مسیر همین مسیری که آقای ترامپ داره الان میره، یعنی که بدون اینکه وارد جنگ بشه و بدون اینکه به خواسته های جمهوری اسلامی گردن بگذاره، مذاکرات رو از طریق واسطه ها ادامه بده و هر از چندگاهی از طریق پست ها و توییت ها و اینها یک پیام هایی رو مبادله کنه. من فکر میکنم این مسیر کم خطرتری برای آقای ترامپ، اما جمهوری اسلامی به نظرم تلاش میکنه که در یک ماه پیش از انتخابات میان دوره ای آمریکا که اون انتخابات 13 آبانه، احتمالاً تلاش خواهد کرد که تنش رو بالا ببره، از طریق بالا بردن قیمت نفت فشار رو بر آقای ترامپ افزایش بده برای اینکه این خواسته ها زودتر جامعه عمل به خودش بپوشونه.
آقای قائدی، به دونالد ترامپ اشاره کردید. او روز دوشنبه یه توییتی زد و در واکنش به درخواست ایران برای جبران خسارت‌های ناشی از جنگ گفته که ایالات متحده هم در تمامی مراحل گفتگو با تهران مسئله دریافت غرامت بابت کشته شدن سربازان آمریکایی و معترضان ایرانی در 50 سال گذشته رو مطرح خواهد کرد. آیا این قضیه به نظر شما میتونه به گره‌ای تازه در مذاکرات دو طرف تبدیل بشه؟
در خصوص این توییت آقای ترامپ برای موضوع غرامت، یک زمینه ای داره این ماجرا. پیش از مذاکرات اسلام آباد، در طول مذاکرات اسلام آباد و بعداً در طول مذاکرات سوئیس، مقامات ایرانی همیشه تقاضای غرامت کرده بودند، اما آمریکایی ها این موضوع رو نمیپذیرفتند، چون غرامت اساساً توسط کسی که بازنده جنگ هست باید پرداخت بشه و چارچوب بندی یا فریمینگ این قضیه به نظر میرسه که تغییر کرد به یک صندوق سرمایه گذاری 300 میلیارد دلاری. و اینکه در واقع در روزهای اخیر آقای ذوالقدر در پیامی که داشت به موضوع غرامت هم اشاره کرد، این به مفهوم تلاش جمهوری اسلامی برای اهرم سازی از این قضیه و بازگشت به این موضوع هست. صحبت و توییت آقای ترامپ در خصوص اینکه آمریکایی‌ها باید غرامت مشابهی بگیرن، به نظر من میرسه که یک تلاشی برای اینکه یک اهرم متقابل آمریکا بسازه برای اینکه جمهوری اسلامی از این موضوع غرامت دست برداره و این در واقع اهرم جمهوری اسلامی بی اثر بشه.
آقای قائدی، در همین حال مسعود پزشکیان روز دوشنبه گفت که ایران مصمم هست که این تفاهمنامه اسلام آباد رو همچنان مبنای یک توافق احتمالی قرار بده. معنای حرف او مشخصاً چیه؟ به نظر میرسه که دست کم اون بخش رسمی نظام هنوز هم به نوعی به اون تفاهمنامه اسلام آباد خوشبین هست.
خب آمریکا الان چیزی که مطرح کرده اینه که محاصره دریایی رو برداره، در دوالش ایران هم آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز رو تضمین کنه. این چیزی نیست که خواست ایران باشه، گرچه که ایران در خصوص مسیرهای رفت آمد الان با عمان به لحاظ فنی به نتیجه رسیدن، اما باز آقای بقایی در صحبت‌های چند ساعت قبلش اشاره به در واقع هزینه خدمات کرد. ایران دیگه از تعرفه یا طول صحبت نمی‌کنه، چون چندان پذیرش بین‌المللی نداره، اما به نظر میرسه در خصوص هزینه خدمات ایران میخواد این هزینه رو دریافت کنه، درآمدسازی کنه. اما مهمتر از این، خواسته هایی که توی در واقع معاهده 14 بندی مطرح شده خیلی گسترده است، یعنی برداشته شدن تحریم ها، خروج نیروهای آمریکایی از محیط پیرامونی ایران و در واقع فروش نفت ایران به شکل آزاده، و همین خواسته ها حتی اگر که برآورده بشه به نظر میرسه که جمهوری اسلامی تونسته به معامله خوبی در مقابل ترامپ دست پیدا کنه.
آقای قائدی، در همین حال سخنگوی وزارت خارجه ایران هم روز دوشنبه گفتش که محاصره فقط با دیپلماسی ممکن نیست و باید با قدرت نظامی هم همراه باشه. قبلا هم محسن رضایی دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی ایران درباره شکستن محاصره دریایی در یک برنامه تلویزیونی صحبت کرده بود. آیا به نظر شما حمله مستقیم احتمالی ایران به نافهای آمریکایی در آن سوی تنگه هرمز میتونه صحنه شرایطی که هست رو به نوعی تغییر بده؟
ممکنه که ایران این کار رو انجام بده و اساساً اون حمله‌ای که در اردن هم اتفاق افتاد چند هدف داشت. یک هدفش این بود که از موشک جدیدی در واقع رونمایی بشه که میتونه در دقایق آخر تغییر جهت بده، و دو اینکه اراده ایران برای شروع تنش رو هم نشون بده که ایران صرفاً دیگه در موقعیتی نیست که پاسخ بده، بلکه میتونه حمله رو شروع کنه. ممکنه که ایران این کار رو در آینده انجام بده، اما من فکر می‌کنم محاسبات مقامات جمهوری اسلامی بر اینه که تلفات بزرگی برای آمریکایی‌ها ایجاد نکنن، برای اینکه ترامپ رو وادار به ورود به یک جنگ گسترده نکنن. صرفاً ممکنه که اقدام نمایشی باشه یا اقدامی باشه که خطرآفرین برای نیروهای آمریکایی باشه، برای اینکه اراده اونها برای ادامه محاصره رو تحت تاثیر قرار بده.
گفتگویی بود با محمد قائدی. پس از اون که مجتبی خامنه‌ای محسن رضایی را به عنوان نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی معرفی کرد، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران تنها ساعتی بعد حکم دبیری این شورا را به او اعطا کرد. اما پرسش اینجاست که این مرد 71 ساله که اکنون بر مسند دبیری مهمترین مرکز تصمیم گیری امنیت جمهوری اسلامی تکیه میزند، چه برتری بر محمد باقر ذوالقدر دبیر پیشین این شورا دارد؟ مهدی گلرو، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن سوئد، در گفتگو با رادیو فردا به این سوال پاسخ میدهد.
یکی این که رضایی تجربه موازنه جنگ داره، تجربه مدیریت جنگی داره. بالاخره فرمانده سابق سپاه بوده، یک تجربه داره با در مورد ساختار نظامی جمهوری اسلامی، سپاه رو کامل میشناسه، روش‌های بازدارندگی بارها و بارها تو رابطه با آمریکا و اسرائیل و تو موازنه‌های منطقه‌ای بوده، ولی ذوالقدر اصلا همچین تجربه‌هایی رو نداشته. بوده توی فضای امنیتی بوده، ولی به اون میزان و به اون شکلی که با اون میزان تجربه که رضایی بوده نبوده. ارتباطات رضایی هم قطعاً و یقیناً بالاتر از ذوالقدر هستش. رضایی به واسطه اینکه تمام این 47 سال رو فقط بخشی از ساختار سپاه و نظامی نبوده، دبیر مجمع تشخیص مصلحت بوده، در دولت بوده، تو شورای عالی هماهنگی بوده برای اقتصاددانها، تو رابطه بین سران قوا بوده و و و توی همچین وضعیتی که ما میدونیم که توی شرایط جنگی، توی وضعیتی که جمهوری اسلامی رهبرش رو از دست داده، همه اینها میره به سمت اینکه سیستم باید خودش رو پا نگه داره دیگه. پس کسایی که با این سیستم بیشتر آشنا هستن الان به درد میخورن که میتونه یک دوری توی همچین موقعیت رابطه بین سپاه و دولت، و اگر رهبری وجود داشته باشه یا اگر کسانی باشن که دارن در جایگاه رهبری عمل میکنن و هم نهادهای مختلف رو بخواد در واقع هماهنگی ها رو بخواد ایجاد بکنه. اما این خیلی مهمه که بدونیم که این فقط یک جابجایی اداری نیستش که خب بگیم که حالا یه نفر بوده، ذوالقدر توی یک پوزیشن اداری بوده و الان رضایی میاد و جایگاه اداری اون رو میگیره. نه، این کاملا یک پیام سیاسی داره. ذوالقدر از یک جنس امنیتی اطلاعاتی بود، اما رضایی از یک موقعیت فرمانده ارشد نظامی و چهره سیاسی امنیتی میاد و این نشون میده که به نظر من قراره که توی بحث مدیریت امنیت داخلی و بحران منطقه‌ای یک تغییراتی اتفاق بیفته. حالا اینکه تصمیم گیری به چه سمتی میره هنوز مشخص نیستش، اما قطعا این جابجایی یک تصمیم سیاسی هستش که حالا یا قرار موازنه قدرت رو تغییر بده یا بحث بازدارندگی رو داره یا اینکه به طور جدی بخوام برن سراغ اینکه مذاکره رو پیش ببرن. و البته اینکه حالا نماینده رهبری هم بوده و طبیعتا تا حدود بیشتری موقعیت خامنه ای اول و بعد الان خامنه دوم رو میشناسه و ذوالقدر موقعیت رو نداشته.
خانم گلرو، پس از این همه اتفاقاتی که افتاد، جنگ و کشته شدن تعداد زیادی از سران حکومت جمهوری اسلامی، شاید تصور بر این بود که چهره‌های جدید اکنون وارد میدان بشن. از دیدگاه شما چرا از میان همه چنین چهره قدیمی انتخاب میشه؟ با وجود تمام وجوه و صفاتی که شما براش شمردید، اما چرا چنین چهره قدیمی انتخاب میشه؟
به نظر من جمهوری اسلامی به این شرایطی که الان داره باز میخواد بگه که همچنان ما توی این ساختاری که شما ادعا میکنید سطح یک، سطح دو و بعضی موقع حتی ترامپ ادعا کرده که تا سطح سه مدیران و مسئولان جمهوری اسلامی رو زده، باز هم جمهوری اسلامی این امکان رو داره یک کسی رو که 47 سال بخشی از ساختار هستش رو بیاره و بذاره. و این اتفاقا یک تصمیم سیاسی هست که هم یک پیام داخلی داشته باشه که ما یک این ارتباط رو همچنان داریم حفظ میکنیم با بدنه قدیمیمون، هم یک پیام بین‌المللی داره که برخلاف ادعایی که شما میکنید ما هنوز کسانی رو داریم که این میزان تجربه رو داشته باشن و بخوام توی همچین موقعیتی بذارن. به خاطر همین فکر میکنم که اگر میخواستن قطعا میتونستن از چهرهای دیگه استفاده بکنن، اما تو این موقعیت برای اون پیام سیاسی که میخواستن بدن رضایی رو انتخاب کردن.
خانم گلرو، انتخاب محسن رضایی آیا به این معنا میتونه باشه که بیشتر از اینکه به سمت حل و فصل تنش با آمریکا جمهوری اسلامی گام برداره، الان داره بیشتر به سوی تقابل با آمریکا میره؟ این برداشت درستیه احتمالاً؟
من هم همینطور نگاه میکنم. متاسفانه بوی خوشی ز اوضاع سیاسی من هم احساس نمیکنم. یعنی اگه بخوایم بگیم که به لحاظ نظامی به ویژه اون چیزایی که ما تا حالا از رضایی شنیدیم، خب رضایی شخصیت امنیتی محض نیستش که ما تا حالا تحلیل ها و نظراتش رو نشنیده باشیم. حرفایی که هر بار که خواسته رئیس جمهور بشه زده، حرفای بسیار بسیار خطرناکی هستش برای سیاست بین الملل، حرفای بسیار بسیار خطرناکی هستش برای سیاست داخلی. و اگر که با همون ایده ها اومده باشه و بخواد همون رو با یک حالت واسطه گری بکنه بین بخش نظامی و امنیتی و بخش سیاست داخلی، من فکر میکنم که دارن میرن به این سمت که بخوان فضا رو سنگین تر بکنن، فضا رو بسته تر بکنن، تنشی که وجود داره و در واقع جنگی که وجود داره رو نبرن به این سمت که بخواد توافقی صورت بگیره. اگر بخوام بگم که چه برداشتی میکنم از این که میخوان برن به سمت این که مذاکره بیشتری اتفاق بیفته و مذاکره بره به سمت نتیجه، یعنی من فکر میکنم رضایی گزینه خوبی برای همچین چیزی نخواهد بود، چون امکانهای مذاکره و چانه زنی رو به اون صورت نداره، مگر اینکه بخوان این رو به عنوان یک چهره بذارن، یعنی از باز هم یه توافق پشت پرده صورت گرفته باشه که یک گروهی از سپاهی یا فرمانده های قدیمی سپاه به این نتیجه رسیده باشن که ما یک نفر رو معرفی میکنیم، شما میذارید به عنوان رئیس شام و پشت پرده ما مذاکرات رو پیش میبریم، که همچنان بخوان اون پروسه سیاست ورزی پشت پرده برای مذاکره رو پیش ببرن. یعنی یک چهره ای که به بخش تندروتر حتی میتونه نزدیک باشه رو بذارن، برای اینکه طرفداران خودشون رو، اون گروه هایی که مخالف مذاکره هستن، به شکل اوریان مخالف مذاکره هستن، اونها رو به شکلی راضی بکنن، اما پشت پرده بخش دیگه از نیروهای سپاه در حال انجام مذاکره و چانه زنی باشن. من فکر میکنم این هم میتونه امکان داشته باشه.
خانم گلرو، انتصاب محسن رضایی همزمان بود با دیدار مسئول پزشکیان و رهبر جمهوری اسلامی، آنچنان که گفته شده در خبرها. این انتصاب چه برداشتی از ذهنیت رهبر جمهوری اسلامی احتمالاً به شما میده؟
خب البته بعد این نکته رو تاکید کرد که ما نمیدونیم که خود مجتبی خامنه‌ای هستش به عنوان رهبر یا اتاق فکری داره رهبری جمهوری اسلامی رو الان به عهده میگیره یا چیزی، اما به هر حال ما به عنوان رهبری جمهوری اسلامی تحلیل میکنیم، چه خود خامنه‌ای باشه، چه بیتی باشه، چه اتاق فکری باشه. توی همچین روندی بعد کشته شدن لاریجانی، خب ساختار امنیتی جمهوری اسلامی مرتب در حال بازتنظیم بوده دیگه، یعنی ما می‌بینیم که بعد لاریجانی میره سراغ ذوالقعد، بعد ذوالقعد مرتب توی این مدت بحثه که چه کسی میتونه جای لاریجانی باشه، بعد درگیری‌ها پیش میاد برای اینکه ذوالقعد خوب عمل میکنه یا نمیکنه، بعد بره سراغ رضایی. من بازم فکر میکنم که ممکنه که این وضعیت باثباتی نباشه، به خاطر اینکه همچنان اینکه چه چرخنده بین مرکز هماهنگی جنگ پاه دیپلماسی و رهبری این رو چجوری میخواد هماهنگ بکنه، این فکر میکنم که میتونه مسئله داشته باشه. اما نکته که در مورد رضایی وجود داره و مجتبی خامنه ای اینه که اگر توی ساختار بخوایم بگردیم ببینیم چه کسی به مجتبی خامنه ای توی این سالها میتونسته نزدیکتر باشه، عرضم اینه که میتونسته نزدیکتر باشه، اینکه حتما بوده یا نبوده بحث دیگه ای هستش. محسن رضایی میتونسته باشه به خاطر رابطه تاریخی که با سپاه داره، به خاطر جایگاهی که در اعتراضات 88 بود، به خاطر اینکه خودش جزء بنیانگذاران و فرماندهان اصلی سپاه بوده و ما میدونیم که چقدر بدنه اصلی سپاه حامی مجتبی خامنه ای بودن. تو تمام این سالها چقدر قدرتش رو مجتبی خامنه‌ای از طریق این رابطه تاریخی با سپاه به دست آورده. پس طبیعتاً وقتی که رضایی به عنوان یک چهره شناخته شده توی اون شبکه ارتباطی سپاه قرار میگیره، به نظر من میتونه ارتباط نزدیکتری با رهبری فعلی داشته باشه.
گفتگویی بود با مهدیه گلرو.
اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید واشنگتن مذاکرات محدودی با ایران دارد و در مقطع کنونی به جای آغاز عملیات نظامی جدید به دنبال افزایش فشار اقتصادی بر ایران است. اقتصاد ایران تا چه اندازه توان تاب‌آوری در برابر این فشارها را خواهد داشت، به ویژه اگر دولت دونالد ترامپ فشار اقتصادی را افزایش دهد؟ معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا، به این سوال رادیو فردا پاسخ داده است.
تاب‌آوری یک اقتصاد رو در شرایط جنگ یا در شرایط بحران سه تا عامل داره باهاش ارزیابی میکنن. میگن اولا این اقتصاد چقدر این قابلیت رو داره که شوک رو جذب کنه، دوم چقدر میتونه خودش رو منطبق بکنه، و سوم چقدر میتونه خودش رو دوباره بازیابی بکنه. اصطلاحا اگر یه چک خورد چقدر میتونه در لحظه به خودش بیاد و جواب بده. اتفاقی که در ایران افتاده با توجه به خب منابع بسیار زیاد طبیعی که ایران داره، نفت و گاز و پتروشیمی، در کنارش اون وسعت سرزمینی که وجود داره و از همه مهمتر اون شبکه مافیایی یا شبکه پوششی که تقریبا از دهه 80 ایران ایجادش کرده، تا حد زیادی تونسته اون جذب شوک رو انجام بده. اما موضوع مهم مسائل دوم سومه که خب حالا تو سقوط نکردی، الان داری چیکار میکنی؟ اما پاشناشین همون قصه اقتصاده. شما اقتصادی که الان داری نگاه میکنی قبل از اینکه وارد جنگ هم بشه آسیب‌های اساسی داشت، یعنی این اقتصاد همون موقع هم در حال ورود به یک مرحله رکود تورمی سنگین و چه بسا مرحله قبل از ابر تورم بود. حالا شما اومدی انداختیش داخل یک باتلاقی به اسم جنگ و محاصره دریایی و طبیعیه که این سیستم تاب‌آوری و تحملش با دو تا فاکتور سنجیده میشه، یکی اینکه دولت چقدر میتونه روپا بمونه، یکی مردم. دولت به لحاظ ریالی ورشکست نمیشه، چالش اصلیش دلاره، یعنی دولت دلار رو دیگه نمیتونه چاپ بکنه، و وقتی دلار رو نتونه چاپ کنه چون تمام آن چیزی که تو ایران داره تولید و مصرف میشه بیس اساسیش وارداته، خب طبیعیه که تو این شرایط نه پولی داری و نه اصلا محاصره میتونی چیزی وارد و صادر بکنی. قطعا در یک بازه‌ای که احتمالاً زیر یک ساله تو به یک فروپاشی خیلی زیاد نزدیک میشی و اونجاست که نقطه چرخش و شروع مذاکرات میتونه باشه. تا الانی که ما صحبت میکنیم بحث قحطی یا بحث کمبود به ویژه تو کالاهای اساسی خیلی به چشم نیومده. یه دلیل خیلی بزرگ داره، این لزوماً به این معنی نیست که دولت خیلی خوب عمل کرده یا انبارهای استراتژیک ما پره، لزوماً اون معنی رو نداره. این معنی تلختر رو داره که قدرت خرید مردم سقوط کرده، یعنی اصولا تقاضایی در بازار نیست که بتونه اون کمبود یا نایابی و قحطی رو ایجاد بکنه. پس مردم ایران یک چالش اساسی به اسم سقوط قدرت خرید رو دارن. مرحله بعد این که خب حالا فرض کنیم مثلا اینا میتونن هم خرید انجام بدن، یا دولت میاد مثلا با اون کالابرگ خودش سیاست‌های حمایتی رو در نظر میگیره، خب اینا کی تموم میشه؟ اون ذخایر کی میرسه کفگیر میخوره ته دیک؟ ما آمار رسمی نداریم، حتی شرایط قبل جنگ هم نمیدونستیم وضعیت ذخایر کالاهای اساسی که طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی میگه ما برای کالاهای اساسیمون تا 6 ماه باید ذخایر استراتژیک داشته باشیم. کالاهای اساسی ما اگر فرض کنیم از یک ماهی که محاصره دوباره شروع شده تا 6 ماه آینده بخواد این کالاها تموم بشه، یا اصلا 6 ماه دیگه بخوان سر وقت این کالاهای استراتژیک برن، ماکسیموم در خوشبینانه ترین حالت تا 1 سال دیگه اون ذخایر استراتژیک ما تقریبا تموم میشه. مسیرهای جایگزین هم که تعریف شده، اهم از مسیرهای زمینی و ریلی که در غرب و شرق و شمال وجود داره، اونها به واسطه هزینه بر بودن بسیار بالا و کندیش قطعا نمیتونه اون ذخایر رو پر کنه. شاید ماکسیموم بتونه 10% کل اون ذخایر رو پوشش بده و جایگزین بکنه. پس ما تا 1 سال آینده یک بحران اساسی خواهیم داشت و مردم متاسفانه توی این مدت کل این کمبودها و عدم جایگزینی ها و محاصره ها رو با 2 موضوع بسیار تلخ جوابشو پس میدن. یکی اون سقوط قدرت خریده و دوم مالیاتیه که از جیبشون برداشته میشه. دولت تقریبا سالی 120 میلیارد دلار داره یارانه میده برای یک سری از کالاها که انرژی در رأسشه. بنزین لیدر اون لیست انرژیه که خب با توجه به این که یک میتونیم بگیم تبعات اجتماعی هم پشت سرش داره، دولت ها خیلی جرأت نمی کنن سر وقتش برن. پس شما قبل از جنگ مثلا واردات رو داشتی، از طرفی با توجه به محاصره‌ای که وجود داره اون واردات هم تقریبا 80% از بین رفته. پس شما همین الانی که نیومدی سهمیه بندی کنی یا بعضا افزایش نرخ و اعمال نکردی، این خودش یعنی که یه اتفاق عجیب غریبه. یعنی دولت داره از ثبات اجتماعی میترسه که نرفته سر وقت گرون کردن بنزین، همین امروز و فردا یا شاید به زودی مجبور این کار رو انجام بده. منتها چون توی شرایط جنگی هستیم شاید ترجیح میده فعلا این داستان رو به تاخیر بندازه. و در مورد مابقی کالاهایی که وابسته به واردات هستن، شما شک نکنید که به زودی ما شاهد سهمیه بندی و جیره بندی در صورت تداوم شرایط جنگی خواهیم بود.
صحبتایی بود از معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا.
رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده که نقشه راه نوار غزه را نمیپذیرد. نقشه راهی که توسط شورای صلح تأسیس شده توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ارائه شده، اما گروه افراطی حماس با نقشه راه آقای ترامپ موافقت کرده. اکنون مخالفت اسرائیل بحران غزه را که بر کل منطقه تأثیر گذاشته به کدام سو خواهد برد و آیا بر روابط میان اسرائیل و آمریکا تأثیر خواهد گذاشت؟ گزارشی از ایلیا جزیری.
حدود یک هفته پس از پذیرش نقشه راه 15 بندی برای نوار غزه از سوی گروه افراطی حماس، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که آن را نمیپذیرد. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود اعلام کرده نقشه راه را که شورای صلح پایگذاری شده توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ارائه داده میپذیرد. اما بنیامین نتانیاهو در جلسه یک شنبه 18 مرداد دولت اسرائیل گفت اسرائیل سند 15 بندی را رد می کند. ارتش اسرائیل تا زمانی که حماس واقعا خلع سلاح نشود هیچ گونه عقب نشینی انجام نخواهد داد.
צה"ל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק החמאס מנשקו.
پس از اعلام نظر نخست وزیر اسرائیل نیکولای میلادینوف، نماینده عالی شورای صلح غزه، به شبکه 12 تلویزیون اسرائیل گفت که اسرائیل زمانی از نوار غزه عقب نشینی خواهد کرد که حماس به شکلی حقیقی خلع سلاح شود. او تاکید کرد نقشه راه به دنبال آن است که تضمین کند غزه دیگر تهدیدی برای اسرائیل ایجاد نمی کند. آقای میلادینوف ادامه داد نقشه راه 15 بندی که شورای صلح روز 9 مرداد ارائه داده بر سه محور استوار است: خلع سلاح کامل نوار غزه، انتقال مسئولیت حکمرانی بر این باریکه به شورای صلح از راه کمیته ملی فلسطینی و استقرار نیروهای امنیتی بین‌المللی برای تضمین اجرای توافق‌ها. مصطفی البرغوسی وزیر اطلاع رسانی اسبق در دولت خودگردان فلسطینی که پیش از اعلام نظر آقای نتانیاهو درباره نقشه راه با رادیو فردا مصاحبه کرده میگوید حماس با پذیرش طرح شورای صلح امتیازی به اسرائیل نداده، بلکه نقشه راه رئیس جمهور آمریکا را پذیرفته است.
حماس لم تقدم تنازلات لاسرائیل.
حماس امتیازی به اسرائیل نداده و تنها با طرح موافقت کرده که شورای صلح غزه و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ارائه دادند و با میانجیگران بر سر مفاد این طرح مذاکره کرد. در نهایت حماس با این طرح موافقت کرد و اسرائیل را در گوشه رینگ قرار داد، زیرا مشخص شد که فلسطینی‌ها مانع نیستند. آنها با همه شروط موافقت کردند. هیچ کس درباره تسلیم سلاح به اسرائیل صحبت نمی‌کند، بلکه کمیته ملی فلسطینی که اسرائیل باید اجازه ورود آن را به غزه بدهد مسئول سلاح خواهد بود.
نقشه راه ارائه شده از سوی شورای صلح سازوکاری برای اجرای مسائل مربوط به آینده غزه از جمله بازسازی، خلع سلاح، عقب نشینی اسرائیل، استقرار نیروی بین المللی و بازسازی نیروی پلیس ترسیم می کند. این نقشه راه بر لزوم اجرای اقدامات وعده داده شده در آغاز آتش بس از جمله ورود کمک های بشر دوستانه، سوخت، گذرگاه های مرزی، سرپناه برای ساکنان و اقدامات مندرج در تفاهم نامه های شرم الشیخ قبل از ورود به مرحله بعدی تأکید می کند. این نقشه راه بر اساس عمل متقابل پایه‌گذاری شده که در آن تعهدات یک طرف به تعهدات طرف دیگر مرتبط است و تأیید گام به گام اجرا توسط شورای صلح انجام می شود. هفتم مهر ماه 1404 دونالد ترامپ طرحی 20 ماده‌ای برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه اعلام کرد که شامل آزادی گروگان‌های اسرائیلی باقی مانده در اسارت حماس، خلع سلاح حماس، عقب نشینی جزئی اسرائیل از نوار غزه، تشکیل یک دولت تکنوکرات و استقرار یک نیروی ثبات‌بخش بین‌المللی می‌شود. آغاز اجرای مرحله نخست این طرح از 18 مهر اعلام شد. مصطفی البرغوثی اسرائیل را به مانع تراشی در مسیر اجرای کامل تر متهم می کند.
نمی توان در زمینه طرح صلح غزه اقدامی رو به جلو انجام داد مگر اینکه اسرائیل به آتش بس پایبند شود. اسرائیل تاکنون حدود 3700 بار توافق آتش بس را نقض کرده که به کشته شدن 1200 فلسطینی دیگر و زخمی شدن بیش از 200 نفر دیگر انجام می دهد. اگر اسرائیل به آتش بس پایبند شود و تمام مفاد مرحله اول آتش بس را اجرا کند، می توان به مرحله دوم گام برداشت. این به معنای آن است که اسرائیل نه تنها باید به آتش بس پایبند باشد، بلکه باید اجازه ورود کمک های بشر دوستانه بر پایه توافق آتش بس، یعنی روزانه 600 کامیون را بدهد، گذرگاه رفح را باز کند، اجازه ورود کمیته ملی فلسطینی به غزه را بدهد تا مسئولیت‌هایش را در دست گیرد و شورای بین‌المللی صلح هم وارد غزه شود تا جدا کننده میان دو طرف باشد. این به معنای آن است که اسرائیل باید خروج از غزه را آغاز کند.
اما اسرائیل حماس را متهم می‌کند که برخلاف آنچه اعلام کرده سعی می‌کند جایگاه خود را در نوار غزه حفظ کند. اما آیا مخالفت آقای نتانیاهو با نقشه راه شورای صلح می‌تواند بر روابط میان آمریکا و اسرائیل تأثیر بگذارد؟ شایان سمیعی، تحلیلگر سیاسی و کارشناس امنیت ملی مقیم نیوجرسی آمریکا، در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
ببینید، ما این اختلاف رو به معنی شکاف استراتژیک میان امریکا و اسرائیل نباید معنی بکنیم. امریکا و اسرائیل درباره نحوه پایان دادن به این جنگ یا حتی یه جدول زمانی که چه کارهایی باید اتفاق بیفته، چه کارهایی نباید اتفاق بیفته، ممکنه اختلاف نظر داشته باشن، اما مسئله بنیادی که همیشه روش با هم دیگه تفاهم داشتن همون امنیت اسرائیل و جلوگیری از بازسازی توان نظامی حماس بوده. امریکا هم از دقیقه اول همینو گفته، الان هم داره این رو تکرار میکنه. من فکر میکنم نتانیاهو بیشتر داره پافشاری میکنه روی اینکه حماس هرچه زودتر خلع سلاح بشه. یه نگرانی دیگری که اسرائیل داره اینه که بالاخره به خاطر اون برنامه های نظامی که داشته هزینه بسیار بالایی پرداخت کرده، ولی الان نمیخواد که اجازه بده یه توافق سیاسی توانایی اون دستاورد نظامی رو کم بکنه. منظورم چیه؟ منظورم اینه که پایان جنگ در حقیقت بحران رو فقط به یه چند سال دیگه منتقل نکنه که باز دو مرتبه ما برگردیم به همین جایی که الان هستیم. اسرائیل میخواد یه جوری در حقیقت به اصطلاح مسئله رو آنکادره بکنه که اجازه بازگشت این تخاصم رو به حماس نده، یا حالا نیروهایی که حماس رو حمایت میکنن یا دولتهایی که حماس رو حمایت میکنن. ولی از طرف دیگه ما باید فراموش نکنیم که برای دولت آقای ترامپ هم فشار بیش از حد روی اسرائیل هزینه هم داره، به ویژه اینه که الان امریکا هم در آستانه انتخابات میان دوره‌ای هست و این انتخابات هم میتونه سرنوشت مجلسین رو رقم بزنه و از جمهوری خواها بگیره و به دموکرات ها بده.
بحران نوار غزه طی دو سال نیم اخیر کل منطقه را تحت تأثیر قرار داده و آتشش دامنگیر مساحت وسیعی از خاورمیانه شده. باید دید که آیا حل و فصل این بحران میتواند آرامش را به منطقه بازگرداند.
گزارشی بود از ایلیا جزائری. رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور گفت شدت النینوی امسال کم سابقه است و در آمار 50 تا 60 سال گذشته موارد معدودی از چنین روند شدید تغییرات دمایی در اقیانوس آرام ثبت شده. این در حالی است که به گفته رئیس سازمان هواشناسی کشور 50 ایستگاه هواشناسی در جنگ دچار آسیب‌های جدی شدند. در گفتگویی که با منصور سهرابی متخصص بومشناسی و محیط زیست در آلمان داشتم، ابتدا پرسیدم آیا ایران در شرایط فعلی امکان مقابله با پدیده‌های جوی خاص همچون النینو را دارد؟ منصور سهرابی:
تأثیر النینو بر ایران بیشتر پیوند از دور و گردش عمومی جو هست که برخلاف تصور عمومی ایران در مرکز تأثیر مستقیم النینو قرار نداره. اما خب موقعیت جغرافیایی در عرصه میانه حساب میشه که این تغییرات اقیانوسی که صورت میگیره و این مسیر جریانات جوی خب شرایط رو در ایران تحت تاثیر قرار بده و مخصوصا میزان بارش ها را خب تغییر بده. وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که النینو باعث گرم شدن غیرعادی سطح آب میشه در اقیانوس در بخش شرقیش، خب این گردش سلولی واکر رو تحت تاثیر قرار داده و سامانه گردشی کلی که خود اینها تاثیر میذارن بر روی این جت استریم ها و در این حالت خب این رودباد ها سبب میشه که به سمت پایین تر رانده بشن و در واقع به سمت خاورمیانه میاد، به سمت ایران میاد، تا حدود جنوب و غرب خاورمیانه هم تحت تاثیر قرار میده که سامانه سودانی ها هم تقویت میکنه. یعنی اون میزان تبخیر و اون رطوبت هایی که وجود داره بیشتر میشه که خود همه اینها در این شرایطی که ما تقویت همگرایی و صعود داینامیکی هم داریم سبب میشه که خب بارش های زیادی رو داشته باشه.
خب آیا چنین وضعیتی باعث افزایش میزان بارش و بالا اومدن سطح آب سدها در کشور میشه؟
نکته ای که وجود داره برای اینکه روشن بشه خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، اینجوری نیست که خیلی ما مثلا بگیم در یک منطقه بارش هامون خیلی متفاوت خواهد بود. اون چیزی که روی میده رگبارها و افزایش ناگهانی بارش هست در یک بازه زمانی، یعنی شدت بارش خیلی فرق میکنه. شما به عنوان یک سال آبی در نظر بگیرید ممکنه تفاوت چندانی نداشته باشیم نسبت به قبل، ولی بارش در یک بازه زمانی میتونه نسبت به اون بازه در اون شرایط یکم بیشتر بشه که خب احتمال سیلاب ها رو بیشتر میکنه برای ایران که میتونه تاثیر داشته باشه و در بعضی از مناطق که خب مسیل ها ساخت و ساز درشون انجام شده و شرایط برای سیلاب وجود داره، تغذیه نمیشه، یعنی از سیل برای آرام کردنش خب امکانات لازم فراهم نشده، میتونه خب مشکل ساز باشه در برخی از مناطق کشور. ولی اینجوری نیست ما تصور بکنیم که ایران اقلیمش به کل تحت تاثیر قرار میگیره و مثلا ما یک سال آبی ترسالی کامل رو خواهیم داشت. نه، در برخی از مناطق ممکنه میزان بارش ها مقدار کمی از نرمال در این شرایط بالاتر بره که اون هم قطعی نیست، یعنی نمیتونیم با قطعیت کامل بگیم که این وضعیت سبب میشه که وضعیت مثلا نسبت به قبل سالهای قبل که ما خشکسالی های پی در پی داشتیم بگیم که خیلی عوض شده و خشکسالی از بین رفته. اتفاقا ما خشکسالی هایی که داریم، مخصوصا خشکسالی هایی که انسان خیلی در اشتخارت داشته، از جمله خشکسالی های هیدرولوژیکی که ما داریم، اینها از بین نمیره و همچنان پا بر جا خواهد بود. فرسایش خاکمون که خیلی شدیده در این شرایط شدیدتر میشه، طغیان رودخانه ها رو خواهیم داشت. حالا باید چه کار کرد؟ باید برای این مسائلی که من خدمتتون عرض کردم حکومت برنامه داشته باشه و مردم هم در مخصوصا در مسیح ها، مخصوصا در جاهایی که احتمال سیل وجود داره، خب خودشون آماده بکنن که اگر خدای نکرده سیل اومد خسارات جانی و مالی زیادی نداشته باشن.
از طرفی رئیس سازمان هواشناسی کشور سحر تاجبخش گفته که 50 ایستگاه هواشناسی در جنگ دچار آسیب‌های جدی شدند و 2 رادار در بوشهر و اهواز تخریب کامل شدند. با توجه به وضعیتی که ایران داره، این وضعیت جنگی هم که بهش اضافه شده، فکر می‌کنید در چنین شرایطی ایران به عنوان یک کشوری که به هر حال مثل هر کشور دیگه در دنیا احتیاج داره به تجهیزات هواشناسی برای پیشبینی هوا، برای مقابله با پدیده‌های جوی، به خصوص به منظور جلوگیری از ضربات و آسیب‌ها به محصولات کشاورزی، در چنین شرایطی که تجهیزاتش از دست داده چه موقعیتی خواهد داشت؟
شرایطی که شما عنوان کردید خب شرایط بغرنزیه، یعنی نمیتونن به اون صورت واکنش نشون بدن یا حداقل هشدارهای لازم رو داشته باشن یا اون رادارها خب در دسترس نباشه، امکان این که هشدار داده بشه اساسا وجود نداره. ولی مسئله اصلی اینجاست که قبلا ها که ما سیل‌های اینطورین داشتیم، پدیده نینو پدیده جدیدی نیست، قبلا هم بوده، مخصوصا در بعضی از مناطق که خب بارندگی‌هایی داشتیم که مداوم تکرار شده، در هرمزگان بوده، در لرستان بوده، در شمال بوده، حتی در تهران در تابستان بوده که سیل ایجاد شده و تخریب ایجاد کرده، در شیراز بوده. همه اینها نشون میده که اون زمانی هم که جنگ نبود، اون زمانی که به قول خودشون رادارها هم وجود داشتن، مدیریت ریسک جمهوری اسلامی به اون صورت درست عمل نکرده. من منکر این نخواهم شد که این جنگ تاثیرات بسیار منفی داره، حداقل برای این سبک از مدیریت جمهوری. این وضعیت رو در واقع میشه اینجوری بیان کرد، در شرایطی که غیر جنگی بود وضعیت آنچنان بود که میبینیم و هزینه ها و خسارات های زیادی رو بر دوش مردم گذاشت. حالا پس از جنگ و پس از این تخریب ها قطعا شرایط وخیمتر میشه و وضعیت میشه گفت که از قبل هم بدتر. حالا امیدوارم که از طریقای دیگه‌ای که مردم دسترسی دارن، حداقل از طریق سوشیال مدیا، از طریق رسانه هایی که دسترسی دارند و میتونن زودتر خبر سیلاب رو داشته باشن، خودشون آماده بکنن برای مقابله با این وضعیت. ما نباید فراموش بکنیم که امسال در جنوب، در جنوب غرب، در غرب کشور، در دامنه های زاگرس احتمال اینکه بارش های فوق نرمال رو داشته باشیم در پاییز وجود دارد. پس از حالا باید خودمون آماده بکنیم برای این وضعیت که دچار بحران نشیم.
گفتگویی بود با منصور سهرابی.
خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش‌بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمی‌شه. طبق نقشه‌های توپوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برق پیش‌بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
عصر چهارشنبه این هفته، یعنی 21 مرداد، یک خورشید گرفتگی بزرگ در راه است. البته اونطور که نقشه ها نشون میدهد در ایران این خورشید گرفتگی بین 35 تا 45 درصد قابل رؤیت است، اما در کشوری مانند اسپانیا کسوف کامل قابل مشاهده خواهد بود، یعنی از هر 8 ساکن کره زمین یک نفر فرصت دارد تا کسوف را کامل یا نصف و نیمه مشاهده کند. اگر شما یکی از این 1 میلیارد انسان هستید که می‌خواهید به آسمان خیره شوید، زدن عینک مخصوص و مسلح کردن چشم رو فراموش نکنید. از هانا کاویانی بشنوید.
در حالی که خورشید گرفتگی کامل روز 21 مرداد قرار است بخش‌هایی از گرینلند، ایسلند و اسپانیا را برای دقایقی در تاریکی فرو ببرد و یکی از تماشایی‌ترین پدیده‌های نجومی سال را رقم بزند، این رویداد از همکنون هم حاشیه‌هایی ایجاد کرده است. پیش‌بینی می‌شود هنگام این گرفتگی حدود 102 لکه خورشیدی وجود داشته باشد. همچنین ممکن است در اطراف لبه ماه چندین زبانه سرخ رنگ خورشیدی دیده شود. ساختارهای عظیمی از پلاسمای هیدروژنی که میدانهای مغناطیسی خورشید آنها را در جو بیرونی نگه می‌دارند. خورشید گرفتگی کامل 21 مرداد، نخستین کسوف کامل قابل مشاهده در اسپانیا از سال 1905 و در قاره اروپا از سال 2006، 20 سال پیش، موج بزرگی از گردشگری ایجاد کرده، به ویژه در مناطق روستایی شمال اسپانیا مانند کاستیا و لئون که انتظار می‌رود حدود 500 هزار نفر برای تماشای این پدیده به آنجا سفر کنند. این خبر که این نخستین کسوف کامل قابل مشاهده در اسپانیا پس از 121 سال است، باعث شده که بیشتر ظرفیت اقامتی در برخی شهرهای این کشور از ماه‌ها پیش پر شود. خورشید گرفتگی کامل 21 مرداد فرصتی نادر برای دیدن تاج خورشید، یعنی لایه بیرونی جو آن است، بخشی که معمولاً در نور شدید خورشید دیده نمی شود و فقط هنگام گرفته کامل به شکل رشته‌ها و هاله‌های روشن در اطراف قرص تاریک ماه نمایان می شود. شکل این تاج در هر خورشید گرفتگی کمی متفاوت است، چون میدان مغناطیسی خورشید دائما تغییر می کند. خورشید حدود هر 11 سال یک دوره افزایش و کاهش فعالیت را طی می‌کند. چرخه کنونی در اکتبر 2024 به اوج خود رسیده و اکنون فعالیت خورشید رو به کاهش است، اما دانشمندان می‌گویند تاج خورشید در گرفت پیش رو همچنان نسبتاً فعال خواهد بود. تأثیر خورشید گرفتگی بر شبکه‌های برق هم این بار جدی‌تر از گذشته مورد توجه است. انجمن اپراتورهای شبکه برق اروپا اعلام کرده که اگر آسمان صاف باشد، تولید برق خورشیدی در زمان کسوف ممکن است به طور موقت تا حدود 10 گیگاوات کاهش یابد. بیشترین افت برای اسپانیا و آلمان پیش بینی شده. اپراتورها میگویند برای جبران این کاهش و جلوگیری از ناپایداری یا قطع برق، تمهیداتی را در نظر گرفتند. اما در کنار این پیامدهای واقعی، ادعای بی‌پایه هم در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده است. اینکه گرانش زمین در روز خورشید گرفتگی برای 7 ثانیه خاموش خواهد شد و ناسا میلیاردها دلار برای مقابله با پیامدهای آن در قالب طرحی محرمانه به نام پروژه انکر هزینه کرده است. ناسا این ادعا را رد کرده و گفته چنین پروژه‌ای وجود ندارد. گرانش زمین حاصل جرم کره زمین است و نمیتواند ناگهان برای چند ثانیه از کار بیفتد. نیروهای گرانشی خورشید و ماه هم کاملا شناخته شده و قابل محاسبه اند و خورشید گرفتگی 21 مرداد هیچ اثر غیر عادی بر جاذبه زمین نخواهد داشت. بنابراین آنچه در 21 مرداد رخ می‌دهد نه خاموشی گرانش، بلکه یکی از دقیق‌ترین نمایش‌های قابل پیش‌بینی مکانیک آسمان است. رویدادی چند دقیقه‌ای که هم برای میلیون‌ها تماشاگر جذاب خواهد بود و هم برای دانشمندانی که همان چند دقیقه را فرصتی برای آزمودن ابزارهای نسل آینده می‌دانند. البته اگر شما ساکن سرزمینی هستید که در اون خورشید گرفتگی قابل مشاهده خواهد بود، باید در نظر داشته باشید که با چشم مسلح به سوی خورشید نگاه کنید.
گزارشی بود از هانا کاویانی.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست. 20420-72-59-70000.
اخیراً یک تیم تحقیقاتی با مشارکت دانشگاه کمبریج یک پلتفرم واکسن به وجود آورده که با استفاده از طراحی محاسباتی ایمنی گسترده‌ای در برابر کل خانواده‌های ویروس‌ها ایجاد می‌کند. هدف از این تحقیقات که در مراحل اولیه قرار دارد این است که دیگر برای به روز رسانی مکرر واکسن‌ها در واکنش به پیدایش گونه‌های جدیدی از ویروس‌ها و یا جاهش ویروس‌های شناخته شده نیازی نباشد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
این تحقیقات که توسط پژوهشگران دانشگاه کمبریج و شرکت نوپای DVX انجام شده، در نخستین آزمایش بالینی خود بر روی داوطلبان، عرصه جدیدی در علم طب و تولید واکسن را گشوده است. اولین آزمایش بالینی با استفاده از واکسن همگانی ویروس کرونا که برای هدف قرار دادن طیف وسیعی از ویروس ها طراحی شده انجام شد و نتایج اولیه آن حاکی از افزایش سیستم خود ایمنی بدن بود. مرحله اول این آزمایش بالینی بر روی 39 داوطلب 18 تا 50 ساله انجام شد. پژوهشگران میگویند این واکسن با استفاده از یک ابر آنتیژن طراحی شده توسط هوش مصنوعی تولید شده و هدف از آن فعال کردن سیستم ایمنی بدن در مقابل چندین ویروس است، از جمله ویروس هایی که هنوز در انسان مشاهده نشده‌اند. به گفته یکی از محققان این پروژه، تولید واکسن از واکنشی بودن به آینده نگر بودن تغییر کرده و واکسن های آزمایشی حتی زمانی که ویروس ها به سویه های جدیدی جهش می کنند قادر به مقابله با آن هستند. محققان می گویند این سیستم با استفاده از یادگیری رایانه‌ای و داده های ژنتیکی ویروس ها که از برنامه‌های نظارت جهانی جمع آوری شده آنتیژن‌هایی را طراحی می‌کند که ویژگی‌های مشترک خانواده‌های مختلف ویروس‌ها را در بر می‌گیرد. هدف این است که واکسن‌هایی ساخته شوند که با ظهور سویه‌های جدید نیازی به بازطراحی مکرر نداشته باشند. واکسن‌هایی که همکنون مورد استفاده هستند معمولاً بر اساس سویه‌های خاصی ساخته می‌شوند که در حال حاضر در گردش هستند. این بدان معناست که با تکامل ویروس‌ها اغلب به روزرسانی نیاز دارند. پژوهشگران می‌گویند فراتر از ویروس‌های کرونا می‌توان از همین رویکرد طراحی برای گروه‌های ویروسی دیگر از جمله ایبولا و آنفولانزا نیز استفاده کرد. هدف گسترده‌تر تولید واکسن‌هایی است که به جای محافظت در برابر سویه‌های منفرد از کل گونه‌های ویروسی محافظت کنند. به گفته پژوهشگران این تحقیقات هنوز در مراحل اولیه است و در صورت موفقیت آزمایش‌های بالینی بیشتر می‌توان پلتفرم واکسن‌هایی را تولید کرد که نیاز به فرمول بندی مکرر واکسن را کاهش می‌دهد و آمادگی در برابر همه‌گیری‌های آینده ناشی از پاتوژن‌های ناشناخته یا نوظهور را تقویت می‌کند.
با این گزارش جمشید زند به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادند شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.